به فرزند سرفراز بیرون اومده. اگه کسی نتونه فرزندش رو تربیت دینی بکنه، رفوزه شده، مردود شده. خیلی حقا یه نقطه ایه. خب چه کسی میتونه فرزندش رو تربیت دینی کنه و سرفراز بیرون بیاد طبق این آیه و این روایت؟ کسی که اول خودشون یک مجموعه از منظومه سالم داشته باشه. وقتی خودتون خدای ناکرده مؤدبانه حرف میزنن، فرزندت مؤدب نمیشه. رایت سین یک کتابی داره تحت عنوان نظام خانواده، متاسفانه یک صفحش کامل آورده اون فرمایشات تعمیلی که 8 مورده. میفرماید اگر اعضای خانواده منتقد به هم و خشن باشن فرزند یا
دو تا سوال من فکر کردم میشه جمعش کرد و انشالله اگه برسم پاسخ به این دو تا سوال بدم، هم ادامه بحثه هم سوال دوستان رو هم پاسخ داده شده انشالله. یه سوال این بود که خب ما حالا بحث شد، اگر خانم‌ها و آقایون به عنوان اعضای خانواده نسبت به هم دیگه یه توجهی داشته باشن به این که هر یک از همدیگر رو تکریم بکنن، کنار هم باشن، مخصوصا این روایتی که از نبی مکرم اسلام خلافه را سرانه بودن که نشستن زن و مرد در کنار هم ثوابش بهتر از نماز خوندن در مسجد نبی هستش. خب آخر بعضی از این افراد اون اعتماد رو هم دیگه جلب نمی کنن، اون احترام رو حفظ نمی کنن که این اتفاق بیفته. یعنی از پایه خانه ویرانه، همچون حالتی هستش که کمتر نسبت به هم دیگه اون احترام و اعتماد و اعتبار رو مثلا ایجاد کنن. مثلا خود راه اعتبار برش یه چیزایی گفته شد، ولی چجوری برای همه باشه؟ ممکنه اون 4 راه یا 5 راهی که گفته شد برای همه اعضای خانواده ها، مخصوصا خانواده هایی که تو روستاها زندگی میکنن، شاید به خاطر حیایی که دارن نتونن به این بپردازن، یا تو خانواده هایی که درگیری بوده ممکنه نتونن به اینها بپردازن، یا بچه هایی که مشکل دارن با خانواده نتونن این را حفظ بکنن. این یک سوال بود. سوال دوم اینه که بعضی میگن بعضی از خانواده ها به خاطر وضعیت فرزندانشون نمیتونن به این مسئله بپردازن که خانواده شاداب معتمد به هم و با احترام داشته باشن. هر دو سوال را من پاسخ بدم که هر دو انشالله بشه یک ظرفیت هم بهش دارم. من تا نمیدونم جلسه قبل یه نکته رو جا انداختم یا نه که اصول تسلط بر وقت و زبان ادامه بحث جلسه قبل اینو عرض کرده بودیم، اینه مثل هدف گذاری، تعیین اولویت. خیلی من سریع اول این اصول رو عرض بکنم، بعد متناسب با اون سوالایی که عرض کردم ادامه بحث هم داده بشم، سوالا پاسخ داده بشم. از شد که یکی از مهارت هایی که میتونه ما را نسبت به مسائل زندگیمون مسلط کنه و با یک اقتدار، اعتماد به نفس، با یک توانمندی مجموعه از کارهامون رو پیش ببریم، این هستش که هم وقتمون رو و هم زبانمون رو در هر دو کنار هم کنترل کنیم. چون زبان وسیله ارتباطی بین فردیه، زبان نشانه شخصیت، زبان وسیله بروز احساسات و عواطف. اگر این زبان نرم نباشه عواطف ما خشنه، اگر این زبان نتونه جذاب باشه و جذب کنه عواطف ما اثرگذار نیستن، نفوذ نمی کنن. و بنابراین عرض شد که این در چه وقتی هم گفته بشه، به همین دلیل هم وقت هم زبان دو تا وسیله کنار هم هستن که به عنوان یک مهارت باید ازشون استفاده بشه. و این تو بحثی هم مطرح کردیم که بیشترین درگیری ها مال زبان هست. در یکی از روزنامه ها دیروز می دیدم که روز 14 حق نامه است بکنن، حق نامه امین بود من دیدم، در 14/12/84 جناب آقای هاشمی مسئول دادگاه ویژه به اصطلاح خانواده، چون یک بخش داره مخصوص خانواده است، آماری رو داده خیلی جالب. ملاحظه بفرمایید این آمار رو. اولا سال 84 می‌فرماید از سال 83 و 82 بسیار آمار طلاق اومده پایین. سال 84 این سواله چرا اومده پایین؟ وقتی بررسی بشه می‌بینیم هدف گذاریه که برای این شد از سال 83 شروع شد یک برنامه تقریبا منضبط که اطلاع رسانی به خانواده ها شد واقعا اثر کرد. نتیجهش بود آمار میده، اونم چه آماری؟ آماری که خود مسئول دادگاه خانواده میده، دقیقا آمار رو از اساس پرونده اونجا ریز کرده. بعد جالبش اینجا میفرماید 72% عامل طلاق ها برمیگرده به این که میگن ما از نظر فرهنگی با هم سازگاری نداشتیم. فرهنگ وسیله چی منتقل میشه؟ زبان. یعنی این دوتا از زبان نتونستن همدیگه رو حالی کنن، قانع کنن. این دیگه زبان آماری است که در یه جایگاه قانونی مطرح شده. 72% عامل اصلی طلاقشون گفتن زبان، یعنی فرهنگ، فرهنگ از زبان. فاصله سنی بالای 75% اینها بین 20 تا 30 سال سنشون، یعنی دقیقاً سنی که احساسات و عواطف غلبه بر زبان میکنه، سنی که احساسات و عواطف غلبه بر تعقل میکنه. بعد جالبش اینجا ما بقیه 1% اومده، 2%شون به خاطر نفقه، اینکه بعضی خیال میکنن طلاقا به خاطر نداریه، 2% از این تعداد آمار طلاق به خاطر اینکه میگه ما نفقه بهم نداره. یه 1% بالای خانم ها رفتن شکایت کردن تا آقایون. کسی خونده این رو ببینید 1% چقدر بود؟ 1% بالای خانم ها رفتن شکایت کردن، یه 1% محدودی هست که آقایان رفتن گفتن تقاضای طلاق میدن. بازم دقت بشه، این نکته ظریفی است. اگر ایشون رسما اعلام میکنه، تو مصاحبه خبری مطبوعاتی بود اعلام کرده ها، یعنی مصاحبه رسمی از یک جایگاه رسمی به نام دادگاه خانواده. بله بله بله. خب اینجاست که میبینیم اون درصد بالا باز خانم ها شروع کرده، اونم سن 20 تا 30 سالگی شد. دقت بفرمایید در این سن مخصوصا اگر این خانم ها گویش بیشتری هم دارن، قدرت استدلال بیشتری دارن، قدرت گویش گفتن بیشتری دارن، اگر این دو وقت و زبان در کنار هم بتونیم به عنوان یک مهارت کنترلش بکنیم، آن بزرگوارا هم قطعا به ضعیف طلاق نمیدن و خودشون مراجعه کننده برای گرفتن طلاق نخواهند. اگر 72% خودش مراجعه کنند، این نکته ایه. پس معلومه تو این قضیه آیون مراجعه کننده هاشون که درصد بسیار کمی هست، من دقیق دادم این 14% یا 15% کل مواردی که طلاق آیون سه میگذارن، 5% خودش مراجعه کننده هست. این خیلی نکته عجیبیه. نکته دیگر این که هست اونجاست که یه تعداد محدودی از افراد اونجا باز در اثر مسائل درگیری فامیلیه،
یه تعداد بسیار اندک 3%. پس همش برگشت به زن و شوهر، یعنی منظومه خانوادگی خودش. یه سقف، این سقف هم سالهای گذشته هی رو به بالا میرفت. آخه بعضی از دوستان گفتن شما چرا بحث رو فعلا روی نگه داشتید؟ بحث اولویت بعدیه. خب اگر نه برای ما ساده تره بیاریم تو بحثای عقیدتی محض کار کنیم، نه عقیدتی اخلاقی، نه عقیدتی اجتماعی. برای ما ساده تره چون کتبش موجود، منابع شتروخته شده، بیشتر کار شده تا مهارت زندگی در اسلام. برای بنده گوینده خیلی راحت تره دونا کار بکنم. اما اساس اینجاست، اما کسی که اینم جواب داده، اینا نمونه شه. اگه وقت گذاشته میشه دو نفر، سه نفر، پنج نفر جواب داده، اگه بشیم 20 نفر، اگه بشیم 100 نفر، قطعا انشالله به اون جایی میرسیم که نظام خانوادگی یک مسلمان نظام خانوادگی شیرین نهاد شد. اون موقع این نظام خانوادگی میتونه در جامعه اثرگذار باشه. هر کاری، اگر امنیت در خانواده باشه، امنیت در اجتماع هست. اگر آرامش در خانواده باشه، آرامه در محل کار هم هست. یعنی ما کمک کردیم به نظام، به کشور. اگر آرامش و صداقت در خانواده باشه، صداقت منتقل میشه به جامعه هم. اگر وضعیت اقتصادی خانواده ها سامان بگیره، وضعیت اقتصادی مملکت هم سامان میگیره. محاله دولت به تنهایی بتونه اقتصاد رو سامان بده. محاله. هیچ کشوری تا حالا نتونسته. چرا؟ چون دولت هر چه بخواد عرضه را زیاد کنه، گاهی تقاضا دچار مشکلش میکنه. دچار مشکل که شد، توقعات مالی ها میبینی. فرض کنیم یه خانواده توقعات مالیش، حالا یا آقا یا خانم، حالا موقع این دیگه دعوا بشه، یکی میگه خانما بیشتر توقعات مالی دارن، یکی میگه نخیر آقایون. این بحثی است که باید در جای خودش بررسی بشه. توقعات مالی وقتی بالا رفت، هیچ موقع رضایت پیدا نمی کنه. امروز فرشش لاکیه، میگه فرش کرم مد شده، بایستی که اینا بفروشن که دیگه بخرید. با چه قیمتی میفروشه؟ حتما در جریان هست. تو تهران الان رسم شده اکثر خانواده ها دار و ندارش عید نوروز که میرسه مبلشون عوض میکنن، پردهشون عوض میکنن، فرششون عوض میکنن، حتی مورینکسشون هم عوض میکنن. اسمش هم گذاشتن چیچی شویی، نمیدونم خونه شویی یا چی شده، مثل پول شویی کرد. بعد تو ماشینش میره همینطوریه، تو خونهش میره همینطوریه. ما نگیم ترقی نه، ترقی آری، ولی گاهی توقعات موجب میشه که زمینگیر کنه خانواده ها را، بعد کشور را زمینگیر میکنه. اینو برمیگرده به اینجا دوباره، این برمیگرده به نظام تصفیه شده خانواده یا عدم تصفیه شده خانواده. ما اگر میخواییم فرهنگ جامعه شکل بگیره، میگیم هرگاه فرهنگ خانواده ها درست شد، فرهنگ جامعه هم درست شده. البته یه تعامل هست، فرهنگ جامعه میتونه رو خانواده تأثیر بذار باشه، شکی نیست، ولی از خانواده به جامعه بریم ساده تره برای درمان دردهای جامعه مثل ناوهنجاری ها. در صورت پس هم وقت هم زبان تو خانواده اگه دنبالش کنیم، اصلا تو ادارمون، تو جامعهمون، بازارمون و جای مختلف قطعا اثر گذاره. خب کل اختلافات رفتاری با زبان میشود. ایشون میفرماید اختلاف زبان، آیا اختلاف در رفتار هم شامل میشه؟ اختلافات رفتاری چیکارش کنیم؟ خب مثلا اختلاف در رفتاری یکیش چیه؟ فرض بفرمایید یکیش اینه که به تعهدش عمل نمیکنه، درسته؟ آداب و رسوم رو فرض بفرمایید که آداب و رسوم مثل هم نیست. یکی قضا میخوره با دست قضا میخوره قبول نداره، اون یکی میگه باید با چاقو که نرسونم، با چنگال فقط خورده میشه، با کارت چنگال خورده میشه، چون اروپایی ها با کارت چنگال میخورن، خاشق هم نخورن. خب دوتا آداب و رسوم دیگه. یکی وقتی میخوره، خیلی از میخوام مثال مصداقی میزنم، میخوام یه میشون مثال که زدی درسته. مصداقی که مثلا یکی وقتی قضا میخوره دهنش ملچ مروش میکنه، اون یکی میگه این زشته باید دهن ببندیم، هیچ صدایی نداره. خب دو تا فرهنگه، قبول این فرهنگه، اما این دو تا فرهنگ چه میتونه کنار هم بشینه و یکی او یکی رو بقبولونه؟ اونی که میگه من این فرهنگ قبول ندارم بهش بگه و اونم قبول بکنه. وقتی که این زبان به تعبیر سوره انعام نرم باشه، آرامش داشته باشه، نفوذ گذار باشه، اونم قبول میکنه، اتفاقا با یه رشدشه، میپذیره، فرهنگش داره رشد میکنه، آداب و سنن غلط رو تغییر میده. اگر بخوایم آداب و سنن همدیگر رو تغییر بدیم بازم زبانه، اما این زبان چه باری داشته باشه، چه محتوای اونم یه بحثه، قبول دارم اونم بهش بپردازم. خب پس اصول تصرف در رخت زبان، اول هدف گذاریه، اولین هم هدف گذاریه. در هدف گذاری سطح هدف ها باید مشخص باشه. یعنی ما چه سطح هدفی رو دنبال میکنیم؟ مثلا فقط میخوایم در این وقتمون با این زبانی که داریم مثلا آداب و رسوم رو فقط دنبال کنیم، یه سطح هدفه، یا نه فرهنگ گویشی رو هم دنبال کنیم، یه بحث که تو راهکارش میاد، یا هدف گذاری در زمینه هدف ها، زمینه هدف ها چیه؟ اقتصادی یا فرهنگی؟ یا مشخصات هدف ها؟ در هر صورت خود هدف گذاری یه بحث مستقل داره. فعلا اینها رو نپردازم به صحبتشون، پاسخ به سوال ها کردم، اون دوتا سوالی که اول بحث ها کردم پاسخ بدن، مقداری از اینها رو حل کردم، صفحه جوی در بحث کنیم خود اینم یه بحث دیگه. دو، تعیین اولویت. مشکل 85 الی 90 درصد مردم جهان سوم، 85 الی 90 درصد مردم جهان سوم مشکلشون عدم تعیین اولویت ها در زندگیشون. مشکل 100 درصد افرادی که ناموفق هستند در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی، مشکل 100 درصد اینها این است که تعیین اولویت اصلا نداره. این که عرض کنم روی 1,100,000 نفر تحقیق شده، آمار برگرفته 1,100,000 نفری که روشون کار شده رو این اداره نشون داده ها، که تو پاسخ سوال هم اینا روشن میشه. 3، رعایت اولویت هاست. ما از وقت زمانی موفقیم که اولویت ها رو رعایت بکنیم. مثال زدم جلسه گذشته، الان آیا باید بریم مهمونی یا الان باید عبادت میکنیم؟ الان باید بریم لباس بخریم یا باید بریم مهمونی بریم؟ الان باید درس رو بخونیم یا الان باید دیگه به بچه من توجه کنیم؟ اولویت با کدومه؟ خیلی از افراد این اولویت ها رو موندن چون میتنظیم کنن. حالا تنظیم شد، رعایتش هم مهمه. الان تشخیص بر اینه اولویت با خانواده باشه، رعایت میشه یا نه؟ چونه رعایت بکنیم؟ اینم یک اصل از اصول تسلط بر وقت و بعد میشه زبان. چرا؟ چون اگر وقت مسلط نباشیم بر زبانمون مسلط نیستیم. چرا؟ به خاطر این که اگر به وقت مسلط نبودیم مثل کرم ابریشم آدم در اون پیله میپیچه، زندگیش بیشتر پیچ تسلط بر او پیدا میکنه و اون نمیتونه مقابله بکنه، اعصابش خرد میشه، اعصابش که خرد شد زبان در اختیارش نیست. آقا رسول الله میفرماید شخصی که بر وقتش مسلط نیست عصبانی حال است. بهار الانوار جلد 103، شخصی که بر وقت مسلط نیست عصبانی حال است. کسی که عصبانی حال است زمینه انتقام گیری رو دست دیگران میدهد برای انتقام از خودش. عجب فرمایشی ها، زمینه انتقام گیری رو دست دیگران میده برای انتقام گرفتن از خودش. یعنی چی؟ یعنی مگر عزیزترین آدم از آدم انتقام میگیره؟ گاهی بعضی از عملا انتقام خودش نمیدونه. یک یه روایت دیگه پشترش هست، آقا رسول الله فرمید کسی که بر وقت مسلط نیست عصبانی حال است. کسی که عصبانی حال شد درست نمیتواند مطلبی را به برادرش منتقل کند.
نینو پلیس.
پس بنابراین رعایت و اولویت وقت روی زبان ما اثر میذاره، روی حال و هوای عاطفی ما اثر میذاره. چهار، برنامه ریزیه. برنامه متناسب با خصوصیات زندگیمون اگر طراحی بشه با این مواردی که عرض میکنم، ما موقع میتونیم این وقت رو یه مداری اولویتاش راحت‌تر به کار بگیریم. وقتی میگیم برنامه متناسب با خصوصیاتی که عرض میکنم، اون خصوصیات مثلا متناسب با ظرفیت کار ما باشه. بعضی ها کارشون طوریست که وقتشون با کار دیگری نمیسازه. مثلا یک کسی که در حال تحصیله، مثل دانشجو، مثل طلبه، سیستم کاریش با یه اداره بانکی تفاوت داره. سیستم وقتش و سیستم کاریش با یک بازاری تفاوت میکنه. بنابراین برنامه‌ریزیشون با اونها مدیریتش تفاوت میکنه. ما چطوری مدیریت بازرگانی داریم؟ مدیریت طرز فرمایی که نیروی انسانی هم داریم؟ مدیریت آموزشی هم داریم؟ بنابراین مدیریت کارمون هم مدیریت تفاوتی با نوع ظرفیت‌های کاری میکنه که اینو تو پاسخ‌ها میاریم. دومین خصوصیت برای برنامه‌ریزی متناسب با امکانات ما باشه. به تعبیر دیگر با امکانات ما تطبیق کنه باید این برنامه. اگه برنامه‌ریزی بکنی بدون توجه به تطبیق با امکانات ما باشه، ممکن نیست موفق بشی. دومین خصوصیتش اینه که با علاقه ما همراهی داشته باشه. گاهی برنامه‌ریزی می‌کنیم که اصلاً حوصله انجامش رو نداریم. این نقص از علم ما در برنامه‌ریزی، نه نقص از زندگی ما. یا چهارمینش، راهنما و ناظر داشته باشیم برای این کار تا زمانی که راه میفتیم. برنامه‌ریزی اگه بدون نظارت یه مشاور قوی نباشه، در یه جایی آدم میمونه. پس اینم برنامه‌ریزی بحث خودشو داره. اصل پنجم، تعیین استراتژی یا چشم‌انداز نو برای زندگیه. اگه می‌خوایم تسلط بر وقت داشته باشیم، باید استراتژیمون مشخص بشه، چشم‌انداز نو مشخص بشه. من می‌خوام 20 سال دیگه چی کاره بشم. اینطوری بگم، الان سال 84 داره تمام میشه، درست شد؟ بنده می‌خوام تا سال آینده، یعنی اسفند ماه سال 85، من می‌خوام چه کارهایی انجام بدم. استراتژی باید مشخص باشه. میخوام از نظر علمی چی کار کنم، از نظر اقتصادی چی کار کنم، از نظر روابط فامیلی چی چیزی رو تغییر بدم، از نظر شخصیتی چی چیزی رو تغییر بدم. استراتژی باید مشخص باشه. از همین حالا بشینید برای سال آیندهمون یه استراتژی تو برنامه رو معین کنید. ما میخوایم فرزندانمون برای سال آینده چی کار بشه. آنهایی که تازه ازدواج کردن، برای سال آینده استراتژی فرزنددار شده نشستشون باید مشخص کنن. آن حرفا نداره دیگه، فرزنددار میشیم دیگه، یا داره فرزند نمیشیم دیگه، این حرفا نداره. نه، بر اساس موقعیت امکانات، بر اساس موقعیت تحصیلی، بر اساس موقعیت حتی اخلاق و زبان این خانواده. بعضی از افراد هنوز نرسیدن به اونجایی که بتونن یه فرزند را اداره کنن. خب بچه دار نشن. حالا عرض میکنم چرا. آیه قرآن اونجا هشدار به ما میده. بذار برسم اون سوالی که باید پاسخ مقدمه پاسخ اون سواله. ششمین، اصل تسلط در وقت، نگفتن به درخواستهای ناروای دیگران. قول دادیم قدرت نگفتن در مقابل دیگران چگونه باشه در عرض میکنم بچه مهارت در اینه که یک اصله، یک مهارت. این چیزی که بلای خیلی کارهای ما ایرانی ها شده، رو دروایستی نمیذاره نه بگیم در موقع خودش. همسایه، فامیل به یه چیزی میخواد، رو دروایستی قرار میگیرید، بعد تو چالشاش میفتید. نه، با صراحت، صداقت، صمیمیت، این سه اصل فراموش نشده نه را هم بگید. بارها اینو تکرار کردم، صراحت، صداقت، صمیمیت رو نباید فراموش کنید. نه را نباید فراموش کرد. در خیلی جاها آی چک بیاد دامونم بشه، وقتی میبینید اون نمیتونه، اون نره بود، اما حالیش هم بکن که آقا شما در این شرایطی اعتماد سازی نکردی. البته رفع مشکل مؤمن خیلی ثواب داره. میخوام کمکت کنم، ولی تو هنوز اون اعتماد سازی برای اطرافیات نکردی،
قدرت نرم بشنش
تا زندگیش رو نجات بدیم. اتفاقا اگر بتونیم نیه به موقع بگیم و توجیش دیم، او کمک بهش کرده، نه این که بوده بایستی بگیم او کارش انجام بدیم به ظاهر.
هفت، انجام ندادن آنچه وظیفه‌اش نیست.
ما خیلی چیزا وظیفه‌مون نیست تو زندگی داریم انجام میدیم، خیلی چیزا. وقتی در تو پاسخ به سوال برسم،
هشت، ایجاد تغییرات.
خب اگر بناست این سوال ها پاسخ بدیم، سوال رو دوباره تکرار میکنم. سوالی بود، شما گفتید و خیلی خوب، خیلی خوب، اینم نکته اصولیش که باقی مونده بود. گفتید که زن و شوهر کنار هم باشن ثواب نماز در مسجد نبی رو داره میبرن، روایت کنید. ولی آخه چجوری؟ نمیشه با هم دیگه خیلی رفیق باشن، نمیشه اعتماد به هم بکنن. گاهی فرزندان نمیذاره، سوال دومه، برای اون چیکار کنیم؟ گاهی خودشون نیستن. من اجازه بفرمایید از همین بحث اصول تسلط بر وقت زبان که تعیین اولویت بود، اولین راه را در پاسخ این مطلب اینو عرض کنم. اگر بخواد اعتبار خودمون رو حفظ کنیم، یعنی زن و شوهر در مقابل هم اعتبار رو حفظ کنن، اعتماد سازی کنن، در مقابل فامیل اعتبار داشته باشن و بعد در مقابل جامعه اعتبار داشته باشن، چون یه وقت ما تو جامعه هم باید اعتبار داشته باشیم. این اقتصادی چیز قشنگی میگن، میگن طلافروش ها اگر میلیارد ها تومان پول داشته باشه ولی اعتبار نداشته باشه شکست میخوره. بعد میاد تو قسمت تجار بین المللی، اگر میلیارد ها تومان پول داشته باشه ولی اعتبار نداشته باشه نمیتونه، اعتبار حرف اولا میزنه. خب اگر خواهیم این اعتبار اولویت باشه، اولین اولویت اول ما باید اولویت بندی کنیم تو زندگی. اولویت اول چه زن چه مرد چه بچه ها، یادگیری آنچه که مبتلا به هستند براشون اولویت اول. خیلی چیزا ما طور سلامون همین اومده دیگه، نه؟ آنچه که مبتلا به هستی باید یاد بگیر. امروزه خیلی از واجبات مردم انجام نمیگیره چون مسائل مبتلا بهش یاد نگرفتن، از جمله امر و معروف نهی از منکر خیلی انجام نمیدن. سه سری که میگن تأثیر نداره، چون در حکمش اومده اگر دیدی تأثیر نداره امر و معروف نکن، نبنده خدا، این برای هر جا نیست. شما باید برید روش امر و معروف را یاد بگیرید، مبتلا به باید روش را یاد بگیرید. نگفتن که با دعوا امر و معروف کنی، گفتن با آرام گفتن. اینا کمتر بهش توجه شده متأسفانه. در صورت خیلی چیزا مبتلا به اول این اولویت یادگیری آن چی مبتلا به، مثلا یادگیری برنامه ریزی تو زندگی مبتلا به بوده باید یاد بگیرید، یادگیری اداره اقتصاد رو تو زندگی مبتلا به باید بگیرید. شیعه مخصوصا، شیعه نباید از نظر مالی ضعیف بشه، شیعه نباید مظلوم نمایی مظلوم بشه بعد بعد مظلوم کنه. خوده تا جایی که از تعلیم فرمایم، تا جایی که مظلوم نباشه ظالمی نیست. دوباره اقتصادی ها مخصوصا تو کارهای فرهنگی بلخص شیعه نمیتونه پاسخوی این قضیه باشه که بگه من تو مسائل مثلا هدف گذاری کار نکرده موفقم نشدم دیگران، چون به دیگران نسبت میدیم. عجیبه، سوره نساء 72 میفرماید خیلی ها وقتی ضرر میکنن ضررشون نسبت به دیگران میدن. مثلا میگن دولت زمینه کار رو مشخص نکرد، بعد یه جوری میگن از کلان شده میکنن. بعد جمعیه میگه همسرم آدم بدی بود. قرآن فرماید این کار درست نیست، این منش درست نیست، منش قرآنی نیست. فرماید اگر ضرر کردی به دیگران ضرر نسبت نده، به خودت نسبت نده، تو خودت نرفتی یاد بگیری. همیشه میگیم آقا سلاطین جور نگذاشتن کشورهای اسلامی توفیق پیدا بکنن. بله اونا تقصیر داشتن، اما تقصیر مقداری هم خود ما بوده. خود ما اومدیم در بهمن 57 انقلاب کردیم، ریشه ستمشایی رو برچیدیم. اگه ما حرکت نمی کردیم
ما الان چیزی به نام برق 24 ساعته نداشتیم، ما الان چیزی به نام مخابرات دستی نداشتیم، ما الان چیزی به نام نمیدونم پتروشیمی نداشتیم، ما چیزی به نام خیلی چیز داره، خیلی موقعیت داره نداشتیم. خودمون حرکت کردیم. میفرماید اینجا نقطه باید خود دفاع کنیم. اولویت دوم، انجام وظایف نسبت به حقوق شرعی و نسبت به حقوق عرفی. میگن حالا که در اولویت اول یادگیری وظایف بود، اولویت دوم انجام وظایف، اولویت سوم تعیین وقتی، خیلی مهمه، تعیین وقتی برای همراه بودن با اعضای خانواده. یه دونه پیام بازرگانی هست تو کشورهای مختلف، من دیدم این پیام بازرگانی پخش میشه، فقط تو کشور خودمون پخش نمیشه چون خودمون پیام بازرگانی رو میسازیم اینجا. اونجا خیلی جالبه، یک آقایی پشت میزش نشسته تو خونه شون، کلی برگه روی میزش کارشه، هی داره می نویسه، طراحی میکنه. یه دختر خانم شیرین زبان، دختر خودشه، مثل این که اینطوری اینطوری نمود میکنه، میره کنارش هی وای میسته، هی وای میسته، بینه بابا اصلا انگار نه انگار دختر 6-7 ساله شیرین زبانش اومده کنارش بایستاده. دختره میگه بابا چه کار میکنی؟ سوال میکنه. میگه بابا جون دارم کارهای فرزامو می نویسم، چند تا برنامه فردا رو دارم می نویسم، یک نمیدونم ملاقات با فلانی، دو شرکت فلان میشه، سه نمیدونم چی میشه. دختره خیلی قشنگ میگه، میگه بابا با من بازی کنی کجایش نوشتی؟ نگاه میکنی که توش نیست، یه تلنگر بهش میکنه. بعد سوال میکنه بابا با مامانم صحبت کنی کجاش نشونم بده؟ نگاه میکنه توش نیست، یه تلنگر دیگه بهش میکنه. تازه با خودش میاد عجب، این هر روز و هر شب کارش این بوده توی این دفتر راهنمای روزش بنویسه کجا قسط بده، کجا درآمدش رو چک بکنه، کدام چک پاس کنه، کجا بره سخنرانی، جدی آینه داره ها، کجا شرکتشو باز نویسی کنه کاراشو، کجا ملاقاتشو تو دفترش تنظیم کنه، تا آخر بعد ماشینش کجا سرویس کنه، اینم توشه نشون میده. اما جایی که برای زن و بچهش باشه خبری نیست، جایی برای پدر و مادرش باشه ننوشته. میگه در همچو خانواده ای که، این برای فعلا مردای زنا میگه، همچو خانواده ای که نشست با خانوادهش اولویت بندی نشده، منتظر چالش های خانوادگی باشه و بعد منتظر چالش های زندگیش باشه و بعد منتظر ناموفقیتاش باشه. بعد از مدتی میفهمه چرا شرکتش هی شکست میخورد، هی رفاه میگرفت، میدیده که اعصابش راحت بود، فکر تلنگر نکرده. بعد از چند لحظه این حالت برمیگرده به خانم، میره سراغ مادر پسره، میبینه مادرش هی داره تلفنی صحبت میکنه، هی گوش میده، میبینه نه از همه چی گفت، از نحوه غذا پختن که شکل جدید تلویزیون گفته، با اون بودش که اون برای تلفنه فامیلش گفت، در ارتباط با اینکه خودش بره محل کار، بره سر کار که کار بلد هست یا نه، هی جز میزنه، در ارتباط با اینکه بره بازار خرید کنه گفتگو میکنه، در ارتباط با مسائل خونش دکورش عوض کنه صحبت میکنه، مبلمان جدید اومده شکلش پارچش عوض شده صحبت میکنه. بچه میگه ماما صحبت در مورد چیه؟ میگه ای چی؟ مامان در ارتباط با دوستم دارم صحبت میکنم، اینطور مطالبی داره میگی. میگه ببخشید منم فردا مدرسه انجمن دارم، انجمن رو فقط مال کشور ما نیست، هر کشور داره، منم فردا انجمن دادم، اینم توش گذراندی گنجوندی؟ این خط خط میزنه میگه نه یادم رفته بود. مادرم این شه به همه چی فکر میکنن، ادا اعضای خانواده. بعد چند لحظه صدای زنگی میاد، زنگ در، میگه مامان، میگه ها میگه بابا الان اومد قرار بود قهوه آماده کنی آماده کردی؟ میگه برو بابا من به بابات رفتی، من هنوز کارم انجام ندادم، قهوه برای بابات آماده کنم. بعد چند لحظه میگه پس اگر از بابامون انتظار داری وقتی که بیاد با دسته گل بیاد اونو به فکر تو نیست، چون تو به فکرش نبودی. این در قالب یه آگاهیه، بازرگانیه، تا بعد یه نوار بفروشن، یه نواره به یه کتابو رو داره تبدیل میکنه تحت عنوان هفت عادت خانواده. این کتاب رو داره تبدیل میکنه. این نکته بسیار مهمیه که میخواد بگه خب بندای خدا شما همه چی تو زندگی روش فکر میکنی الا خانواده. البته از تو پاشت میدوی به قول خودت برای خانواده، چون خیلی میگه میگه چه کمکی بهت نکردم، ماشین که برات خریدم، به پسرش میگه یا دخترش، پول که بهت دادم، مدرسه قیرفه که فرستادم به چی میخوای، اینطوری میگه. بنابراین اولویت بعدی میگه تعیین وقتی برای بودن با اعضای خانواده. به تعبیر دیگر نام خانواده در لیست دیگر نامهای خارج از زندگی قرار بدیم به یه وقتی، نام و حقوق خانواده در حقوق دیگران هم قرار بدیم. خیلی وقتا خانواده فدای ارزش‌های دیگر شده، مانند فدای کار، خانواده فدای دوستان، خانواده فدای علایق، فدای بازی، فدای ورزش. نمی نکته بیده زن و مرد آخر خیلی میکنه. اصلا در بررسی بر روی 1,000,000 نفر نشون داده شده که خانواده در اولویت اول و دوم و سوم کارشون هم نبوده، کار تو اولویت بوده، دوست تو اولویت دوم بوده، هزینه های بعد زندگیشون تو اولویت سوم بود، چهارم بوده، رنگتون پیش رفته تا بعدن اگر وقت اومده خانواده تو اولویت، اونم چه وقتی؟ به اجبار همدیگر مهمونی رفتن یا خرید کردن بوده، نه چیز دیگر. برای این که بتوانیم خانواده اولویت بدیم چند تا راهکار مطرح شده. یک، وظایف شرعی خودمون نسبت به اعضای خانواده باید بشناسیم. به تعبیری مبلغان خوب هست وظایف شرعی اعضای خانواده رو تبلیغ کنند. اعضای خانواده نسبت به وظیفه شرعی دارن. شاید بگیم حساس‌ترین روایاتی که در اسلام اومده نسبت وظایف شرعی اعضای خانواده نسبت به هم، به نام حق و ناس‌های درون خانواده، به نام تعهدهای خانوادگی، به نام حقوق بدهید. دو، به جای برداشت کردن از سرمایه های زندگی، من یه توضیح بدم. برداشت کردن چی؟ یه حساب بانکی مثال بزنیم، یه حساب بانکی، یه نفر میاد حساب بانکی شیطوریه که هی میره ازش برداشت میکنه، روز 100,000 تومان برداشت میکنه، درست شد؟ آخر چیزی تهش میمونه؟ یکی میاد بالعکس، اگر 100,000 تومان داره گاهی 200,000 تومان روش میریزه. برخورد اعضای خانواده سرمایه است. به تعبیری نگاه به خانواده به من یک سرمایه بود. امام راحل میفرماید انسان اساره تمام عالم خلقت است. انسان اساره تمام عالم خلقت است. شما با اساره عالم خلقت روبرو هستید یا خودمون اساره عالم خلقت به من که ارزش واقعی میفهمید. حضرت علیه السلام میفرماید کسی نفهمد ارزش واقعی خود، خود رو ارزون تو زندگیش میپوشه، ارزون تو زندگیش خودش خرج میکنه. ما اساره ایم، خلیفة اللهی، زمین و زمان برای زندگی ما. حالا این زمین زمان برای درستش استفاده میشه. خب این برداشت چیه؟ به جای برداشت کردن از سرمایه مانند چی؟ مانند صحبت کردن خیر مؤدبانه، مانند تحقیر افراد، یعنی به جای اینا، مانند اعمال خام، مانند روش های ناشایست، مانند عدم عذرخواهی، مانند غیبت در مورد دیگران، صحبت در مورد دیگران که وجود ندارن که بدترین آفات هست، مانند زودعصبانی شدن، مانند اشتباهات گذشته را به رخ هم دادن، به جای این
اقدام به سرمایه گذاری کنیم. یه بار تکرار میکنم، به جای برداشت کردن از سرمایه ها مثل استفاده منفی که گفتم، اقدام به سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری چطوری؟ مانند چی؟ مانند مهربان بودن، خوبی که خیلی کلیه، کنار هم نشستن، وقتی را پدر و مادر مشخص کنن در شبانه روز، اعضای خانواده بشینن کنار هم فقط به عنوان این که اعضای خانواده. شهید مطهری 13 دقیقه در شبانه روز معین کرد. الحمدلله خانمشون زنده هم، فرزنداشون زنده هم. بپرسی شهید مطهری 15 دقیقه در هر گروه مشخص تعطیل میکرد، هر نوع کاری، هیچی رو نمیپذیرو، هیچی رو. حتی یه وقت آقای دکتر حضرت عادل میفرمودن که ما چند نفری رفتیم گفتیم آقا ما امروز سوالات جدی پیش اومده برای یک مجلسه، میخوایم بیایم فلان ساعت. فرمود مضبوطه به خانواده، آقا سوال خیلی جدی است. مخاطبش میگه بعد از وقت خانواده 15 دقیقه دقیق در شبانه روز، بعد میرفت تو آشپزخونه، میشستن با هم یه چایی میخوردن، با هم گپ میزدن، بعد از این گپ زدن ها حسن استفاده میکرده که بیاد راهنمایی بکنه، که بیاد تذکر کنه. بعد شهید مطهری، من خودم شخصا ازش سوال کردم که آقا من از شما اینو شنیدم درسته؟ فرمودن بله. این خانمشون تو زندگی نامه، تو کتاب سرگذشته های استاد شهید مطهری، اینو مصاحبه باش شده بود مجازه کردن، اینجا اینو متذکر شده دوباره که 15 دقیقه گذاشته. یعنی هم من خودم به شخصه به گوشم از شهید مطهری شنیدم که این 15 دقیقه وقت گذاشتم، هم خانمشون اینو نقل کرده به مصاحبه تو کتاب سرگذشته شهید مطهری، انتشار صدر چاپ کرده. من سوال کردم گفت بله. گفت من کی یاد گرفتی؟ گفت از اساتیدم. استاد کیا؟ من خواستم اگر روزی نقل کنم روز قیامت گرفتار بشم دیگه، دقیق‌تر باشه. مثل کی؟ فرمود آیت الله لازمای بویجردی رحمت الله علیه، امام خمینی، آیت علامه طباطبایی، آمیرزا علی شیرازی. فرمود از این 4 نفر به عنوان استادهای خوبم یاد گرفتم. بعد فرمودم اینها هم از اساتیدشون یاد گرفته بودن. گفتم خیر در این هست، در دو چیز، یک پدر مادر را احترام کنیم، دو اعضای خانواده داشته باشیم. بعد گفتم پدر مادر احترام میکنیم؟ گفت من مرتب به پدرم نامه مینویسم، اگر نتونم برسم مرتب نامه مینویسم. بعد تو کتاب لمعات یا شیخ شهید نگاه کنی نامه هاش اونجا بعضیاش اومده که پدرش چی نامه‌ای نوشته، پدرش جوری جوابش داده. امروز که دیگه تلفن هست نیازی به نامه نیست، چون وقت تلفن نبوده. خیلی بنابراین اینه که یه میگن این سرمایه به جای ترس سرمایه ها، برداشت از سرمایه ها، یه سرمایه گذاری کنید. میگه سرمایه گذاری چیه؟ میگه چند دقیقه 15 دقیقه وقت برای اعضای خانواده بگذاریم، فقط دور هم بشینیم یه چایی بخوریم، نمیدونم میوه‌ای بخوریم، با هم گفتگو کنیم. معلوم نیست نیازی نیست دستور جلسه بدیم، فقط کنار هم باشیم. بعدیش میگه قول بدیم، قول بدیم وقتی اعضای خانواده کنار هم هستن در مورد آنی که حضور نداره صحبت نکنیم و نسبت به اونها وفادار بمونیم. نسبت به کسانی که حضور ندارن وفادار بمونیم، مثل کی؟ مادر شوهر، پدر شوهر، مادر زن، پدر زن، اینا کسایی هم که در موردشون حضور نیستن، حضور ندارن صحبت بشه قشقل هست. درصد بالایی از زوجهای جوان به همین دلیل دچار مشکل خانوادگی میشن و به دچار مشکل وقت میشن. وقتشون با این درگیری ها صرف میشه، حوصله‌شون سر میره، نمیتونن نظام برنامه ریزی شده وقت تو زندگیشون داشته باشن، کش میدن این صحبت ها رو، حتی میرن پارک ها، میرن اونجا به یه کیف کنن، به قول معروف میرن اونجا درگیر میشن، میرن به تعبیر خیابون قدم بزنن، یه هوایی تازه کنن، تازه درگیری شروع میشه، با اخم و فخم میان خونه شون. اینا ساده کنار شون رد نشین. این فرزند ناجور پرورش میده. متاسفانه امروز نرسیدم برسن که اگر فرزند ها گاهی نمیدارن خانواده ها با هم بشن، اونم راه حل داره. در سوره
انفال آیه 28 میفرماید فرزندان برای شما محل آزمایش.
اگر سرفراز بشی،
اگر سرفراز بشی یعنی چی؟ روایت از ما باقر علیه السلام است در همون بار انبار جلد 103 صفحه 27 میفرماید منظور از این که آزمایشن منظور فقط تربیت فرزند، یعنی اگر کسی تونست فرزند را تربیت دینی بکنه، این شخص از آزمایش و ابتلا به فرزند سرفراز بیرون اومده. اگر کسی نتونه فرزندش را تربیت دینی بکنه، رفوزه شده، مردود شده. خیلی حقا یه نقطه ایه. خب چه کسی میتونه فرزندش رو تربیت دینی کنه و سرفراز بیرون بیاد طبق این آیه و این روایت؟ کسی که اول خودشون یک مجموعه ای از منظومه سالم داشته باشه. وقتی خودتون خدای ناز کرده مؤدبانه حرف میزنن، فرزندت مؤدب نمیشه. رایت سین یک کتابی داره تحت عنوان نظام خانواده، متاسفانه یک صفحش کامل آورده اون فرمایشات تعمیلی که 8 مورده. میفرماید اگر اعضای خانواده منتقد به هم و خشن باشن، فرزند یاد میگیره انتقام گیری را. و از اینجا میاد میگه از یک دانشمند ناشناخته 8 اصل بسیار بنیادی نقل میکنن. ای بی انسان، این مال حضرت علی علیه السلام. من حالا جلسه بعد خود کتاب میارم نشون بدم این چطوری بس جدی عادته خداییش کم و زیاد نکرده، فقط گفته دانشمند ناشناخته. از ذریع اوجه میفرماید و اونا در استفاده میکنه، ما استفاده میکنه. از ذریع اوجه میفرماید که اگر خانواده تربیتش فرزند تربیت مشکل داره، باید بر بده پدر مادر. آقا این حرفا چیه؟ فلان آقا خودش خیلی بزرگواره ها، فرزندش چطوری شده؟ بذارید به اینکه سوء تفاهم پیش نیاد در جلسه بعد روی این کار کنم که پاسخ این سوال رو میدم، فرزندان چگونه مهار بشه؟ اگه مهار نشه چگونه اینطوری ما را دچار مشکل میکنه؟ پاسخ میدم، یکی رو کامل کنم که فرمودن وفادار بودن به افرادی که حضور ندارن، یعنی دفاع کنیم ما اون حضور نداره دمادش توبت نکن، و تعهد بدید نسبت به هم دیگه که راجع به اون حرف نزدن. دو تا دیگر مطلب بوده برای این توضیح، مطلب باشه برای جلسه بعد که با اون پاسخ و سوال توضیح بدم، چون جای دیگه وعده دارم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعد یه رایگیری کنیم، این دوستان تشریف دارن. اونایی که جلسه بعد شنبه بعد میشه 22 شب چهارشنبه، چهارشنبه بعد میشه شب 22 چندو 25 تشریف دارید باشه. اونه که تشریف دارن دست باشه، جلسه بعدم باشه.